به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. قرار است لوی جرگه مشورتی صلح پس از 4 روز بحث و گفتگو امروز با صدور یک قطعنامه در کابل پایان یابد و امروز 3 می برابر است به روز آزادی مطبوعات. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در حال از این روز تجلیل میکند که خبرنگارانش در کشورهای مختلف با تهدیدهای فزاینده روبروند. با گزارش ها و مطالب خبری برمیگردم. برنامه های حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرهای افغانستان و جهان. مقام ها در ولایت سمنگان می گویند در جریان عملیات نظامی 18 طالب مسلح در این ولایت کشته و 11 تن دیگر آنها اسیر شدند. یک شهروند برزیل که در شرق اوکراین در کنار جدایی طلبان طرفدار روسیه جنگیده از سوی یک محکمه اوکراین به 13 سال حبس محکوم شد و هزاران جوان از کشورهای مختلف در راهپیمایی سالانه به یاد بود هولوکاست یا قتل عام یهودیان در جنگ جهانی دوم که دیروز در جنوب پولند برگزار شد اشتراک کردند. تفصیل اخبار. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. قرار است لوی جرگه مشورتی صلح در کابل بعد از 4 روز بحث و گفتگو امروز پایان یابد. انتظار میرود پیشنهادات این جرگه در خصوص گفتگوهای صلح با طالبان تا یک قطعنامه ارائه شود. دیروز تمام 51 کمیته کاری لوی جرگه مشورتی صلح گزارش هایشان را در نشست عمومی این جرگه ارائه کردند. شماری از سیاسیون به شمول عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و 12 تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری آینده این جرگه را تحریم کردند. طالبان این جرگه را یک حرکت نمایشی خوانده و آن را رد کردند. مقام های محلی ولایت سمنگان از کشته شدن حدود 20 طالب مسلح در این ولایت خبر می دهند. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان شام دیروز به رادیو آزادی گفت این تلفات به طالبان در جریان عملیات نظامی نیروهای مشترک در ولسوالی روی دوآب وارد شده است. به گفته وی در جریان این عملیات نظامی چندین تن از طالبان نیز اسیر شدند.
در پولی دوگوار اگر عملیات مشترک بود بله طالب هایی که زمین مستقر بودن حدود 6 قریه از وجود طالب ها پاکسازی شد و 18 نفر هم تلفات دارن 11 نفر هم اسیر عملیات هم خط بود.
طالبان تا هنوز در این باره چیز نگفتند. والی خوست میگوید در مورد گزارش ها در خصوص کشته شدن 3 فرد ملکی در ولسوالی سپیره این ولایت در امتداد خط دیورند تحقیق میشود. شماری از باشندگان این ولسوالی به رادیو آزادی گفتند اردوی پاکستان شام چهارشنبه بالای چند قریه در این سوی خط دیورند آتش بری کرده است. مقام های امنیتی خوست به رسانه ها گفتند در این حملات 3 غیر نظامی افغان کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. محمد حلیم فدایی والی خوست میگوید درباره چگونگی این رویداد تحقیق می شود. هیئت ما به منطقه رفته تا تحقیق کند که به چی تعداد از مردم در آنجا آسیب دیدند و علت اصلی پرتاب راکت ها چی بوده است. پیش از این گزارش در گزارش ها گفته شده بود که اردوی پاکستان بعد از آن دست به آتشباری زد که باشنده های محل در برابر ایجاد سیم خاردار در امتداد خط دیورن مخالفت کردند. مقام های پاکستانی تا حال در این مورد تبصره نکردند. یک برزیلی که در شرق اوکراین در کنار جدایی طلبان طرفدار مسکو جنگیده است از توی یک محکمه اوکراین به 13 سال حبس محکوم شد. رافائل لوسوارگی پس از آن در سال 2014 به اوکراین رفت که روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را با قلمروش ملحق ساخت و جدایی طلبان طرفدار مسکو با نیروهای دولتی اوکراین در شرق این کشور به جنگ آغاز کردند. لوس وارگی به صفوف جدایی طلبان پیوست و پیش از بازگشت به برازیل در سال 2015 در چندین ویدیوی تبلیغاتی در روسیه ظاهر شد. او که با بازگشت دوباره به اوکراین در سال 2016 بازداشت شد، به دهشت افغانی متهم شد و در جنوری سال 2017 به 13 سال حبس محکوم شد، اما در ماه دسامبر همان سال دوباره رها شد. یک خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در ماه می سال 2018 با او در یک کلیسای ارتودکس کیف گفتگو کرده بود. لوس وارگی دیروز از سوی محکمه شهر پاولو گراد اوکراین یک بار دیگر به جرم دهشت افغانی و جنگیدن برای تشکیلات نظامی غیر قانونی به 13 سال حبس محکوم شد. او پذیرفته که در تشکیلات نظامی غیر قانونی جنگیده، اما اتهام دهشت افغانی بر خودش را رد کرده است. در راهپیمایی سالانه به یادبود هولوکاست یا قتل عام یهودیان در جنگ جهانی دوم که بر روز پنجشنبه 2 می در جنوب پولند برگزار شد، هزاران جوان یهودی از کشورهای مختلف جهان اشتراک کردند. در این راهپیمایی حدود 10,000 نفر که بیرق اسرائیل و شعارهای ضد یهود سیتیزی را با خود داشتند اشتراک کردند. این راهپیمایی در کمپ آشویتس برگناو برگزار شد، جایی که نازی‌ها در جنگ جهانی دوم میان سالهای 1942 و 1945 یهودی‌ها را از سرتاسر اروپا گرد هم آوردند و در کوره‌های گاز کشتند. تخمیناً 1.1 میلیون نفر در این کمپ از بین برده شدند. در همین حال رئیس جمهور آمریکا دیروز در یک مراسم ملی دعاخوانی در قصر سفید خواهان مبارزه همه جانبه در برابر یهود ستیزی شد. دونالد ترامپ گفت برای شکست یهود ستیزی با تمام قوت و توان مبارزه خواهند کرد. و پس از آن که فراخوان قیام نظامی از سوی خان گوایدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا نتیجه مطلوب نداد، رئیس جمهور آمریکا خواهان پایان سری سرکوب مردم در این کشور شد. دونالد ترامپ دیروز در قصر سفید گفت: سرکوب بیرحمانه مردم ونزوئلا باید پایان یابد، باید به زودی پایان یابد. مردم با قحطی روبروان، آنها مواد خوراکه و آب ندارند. ونزوئلا زمان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان بود. ما با آنها آرزوی رفا میکنیم، ما آنجا برای کمک خواهیم بود و هستیم. در همین حال وزیران خارجه آمریکا و روسیه توافق کردند که هفته آینده وضعیت ونزوئلا را مورد بحث قرار دهند. اینجا رادیو آزادی است، سپاس که با ما همراهید. ساعت 9:08 دقیقه صبح وقت افغانستان است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. قرار است لویه جرگه مشورتی صلح پس از 4 روز بحث و گفتگو امروز پایان یابد.
روز جمعه آخرین روز جرگه خواهد بود که قطعنامه قرائت میشه با حضور رئیس جمهور.
شماری از عالمان دین در بغلان خواهان آتش بس در افغانستان شدند.
طرفین درگیر با برکت ماه مبارک رمضان لحاظ خدا را حاضر ببینند، دغه آتش بس بکنند که ما حداقل یک نفس راحت تا یک مره خوب بکشیم. ما
نگرانی شورای ولایتی سمنگان و فعالان مدنی این ولایت در خصوص افزایش ناامنی ها و حملات طالبان در سمنگان. امروز 3 می برابر است به روز آزادی مطبوعات. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در حال از این روز تجلیل می کند که خبرنگاران این رسانه در کشورهای مختلف با تهدیدهای روزافزون روبرو هستند. دو برنامه هفتگی هم داریم، حقوق کودک و آشیانه، که در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. امروز 5 و آخرین روز لویه جرگه مشورتی صلح است. انتظار میرود این جرگه امروز با سخنرانی رئیس جمهور محمد اشرف غنی و صدور یک قطعنامه پایان یابد کمیته های 51 گانه لوی جرگه مشورتی صلح دیروز گزارش هایشان را در نشست عمومی این جرگه ارائه کردند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
قرار است لوی جرگه مشورتی صلح امروز پایان یابد و توصیه های خود درباره چارچوب و حدود مذاکرات صلح با طالبان را به حکومت تقدیم کند. فوزی آرال، معاون دوم کمیسیون برگزاری این جرگه، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که نتایج بحث و رایزنی های اشتراک کنندگان امروز به رئیس جمهور سپرده می شود.
روز پنجشنبه که چهارمین روز برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح بود، راستای کمیته ها طرح ها و مکانیزم هایشان را در رابطه با صلح قرائت کردند. ساعت 8 تا ساعت 7 شام ادامه داشت. و امروز روز جمعه آخرین روز جرگه خواهد بود که قطعنامه قرائت میشه با حضور رئیس جمهور.
شماری از سیاسیون و مقامات به شمول رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله و 12 کاندید ریاست جمهوری این جرگه را تحریم کردند. طالبان این گردهمایی را نمایشی خوانده رد کرده است. در جلسه آغازین جرگه یک سلسله اختلافات درباره گماشتن هیئت اداری بروز کرد، ولی به نظر می رسد که بحث های این گردهمایی در روزهای بعدی به آرامی ادامه یافت. شماره از مخالفان سیاسی حکومت مناقشات روز اول جرگه را ناکامی این گردهمایی عنوان نموده، پیش بینی کردند که روزهای بعدی مشکلات بزرگتر به دنبال خواهد داشت. اما خانم آرال میگوید که همه امور جرگه طبق پلان به پیش رفت.
ما هیچ روزی را از دست ندادیم. روز اول روز افتتاحیه بود و رئیس لوی جرگه انتخاب شدن استاد سیاف. روز بعدی ما ساعت 8 صبح جرگه را آغاز کردیم و انتخابات صورت گرفت. منشی و معاونین بر خود جرگه انتخاب شدند و همچنان کمیته ها هم رئیس و منشی خود را انتخاب کردند. هر کمیته گزارشات خود روز پنجشنبه به قرائت گرفتند.
بیش از 3200 عضو لوی جرگه مشورتی که در 51 کمیته تقسیم شده بودند دیروز خلاصه نظریات خود را به هیئت اداری سپردند. شماره از اعضای این جرگه دیروز بر رادیو آزادی گفتند که یکی از توصیه هایی که شاید در اعلامیه پایانی گردهمایی نیز گنجانیده شود، آتش بس در ماه مبارک رمضان است. تشکیل یک صف واحد سیاسیون و حکومت در برابر طالبان نیز توصیه شده است. گفته می شود که برخی اعضای جرگه دادن دفتر سیاسی برای طالبان در داخل کشور را نیز مطرح ساختند و برخی دیگر نظارت ملل متحد بر پروسه صلح را تقاضا کردند. این سفارشات و توصیه ها در حال امروز به حکومت داده می شود که ششمین دور گفتگو میان امریکا و طالبان در قطر روز چهارشنبه آغاز شد. اما طالبان که از گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان خودداری کرده اند، هنوز هم کدام تمایل آنها به چنین گفتگو دیده نشده است. ولی باز هم بسیاری افغان ها باور می کنند که صلح نسبت به هر وقت دیگر نزدیکتر شده است.
در همین حال دهاتن از عالمان دین در بغلان از حکومت افغانستان و طالبان خواستند که حداقل در ماه رمضان آتش بس کنند. آنها این خواست را دیروز در یک گردهمایی در شهر پلخمری مطرح کردند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش می‌دهد.
مولوی سراج الدین سیرت یکی از این عالمان دین گفت اگر سردمداران امروزی جنگ که خلق را به خاک و خون کشانیده اند صلح نکنند، فردا همین آتش دامنگیر خودشان خواهد شد و زندگیشان را زار و زبون خواهد کرد. او با اشاره به خونریزی های دوران جهاد گفت خیلی از عساکر دولتی آن وقت بدون محاکمه شرعی کشته شدند و آنهایی که چنین عملی را انجام دادند اسیر کیفر الهی شدند و خود به ماتم عزیزانشان نشستند.
در گذشته ها زمانی که مجاهدین عساکر دولت را مجاهدین اسیر می کردند، حال قصه می کنند که او می گوید لا اله الا الله محمد رسول الله، مرا جلب جار آوردن، عسکر نیستم، معتقدی ما کافر نیستم، کمونیست نیستم، مرا اسیر کردن آوردن در جنگ، ما دین شب عروسی کردم. می گفت عروسم در خانه مانده، صغیر دا صغیر دار هستم، قرض دار هستم. می گفت کافر، دروغ میگه، ضربه کو دهنش کافر است. سزایش امروز او مردمی که سلم کردن میبینن که هر بچه خودشان صغیر و یتیم بیوه شده.
این عالم دینی افزود طرف های درگیری جنگ های امروزی نیز باید بدانند که اگر صلح نکنند مانند دیگران کیفر الهی در انتظارشان خواهد بود و حتما در آتشی که ملت را سوختانده اند خودشان خاکستر خواهند شد.
طرفین درگیر با برکت ماه مبارک رمضان لحاظ خدا را حاضر ببینند دهن آتش بست بکنن که ما حداقل یک نفس راحت تا یک مره خوب بکشیم و آرام تر این روزه را بخیر مسلمان ها بگیرن. و ما من حیث مسلمان و من حیث ملا توقع ما از طرفی نیست که بیان به صلح با عدال در افغانستان که سرانجام به این روزی بده که ملت ما را گرفتار کردن هر سردمدار خودش گرفتار میشه که اولادشون به ماتم اینا میشینه به کیفر اعمالشون میرسن.
و مولوی سردار ولی یکی دیگر از این عالمان دین گفت از زندگی همه مردم به جهنم تبدیل شده و این رهبران هستند که اگر بخواهند رحمی به این ملت بکنند میتوانند به این جنگ پایان و خلق را از غم و اندوه نجات بدهند.
کنده او گورا، ماشومان او گورا، هر ورز زراغان او گورا، هر ورز وینه توی دل او گورا، هر ورز دا حالت او گورا، مکتب نلرم، مدرسه نلرم، سرک نلرم، زدا دواړه طرف باندې غکوم په دولت باندې ما او په طالب باندې پلاس د الله د افغانستان ولست صلح راولي.
او از کشورهای منطقه و آنهایی که درگیری مسئله افغانستان هستند نیز خواست تا صادقانه در آوردن صلح در افغانستان تلاش کنند و با نجات این مردم از جنگ تاریخی خوبی از خود به یادگار بمانند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 اف ام شنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. 9:17 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شورای ولایتی سمنگان و شماری از فعالان مدنی در این ولایت از آنچه افزایش ناامنی ها و حملات طالبان مسلح در سمنگان می خوانند شکایت می کنند. در همین حال مقام ها در سمنگان می گویند تلاش ها به هدف سرکوب طالبان در این ولایت ادامه دارد و به تازگی در یک عملیات نظامی حدود 20 طالب مسلح در ولسوالی روی دوآب کشته و بیش از 10 تن دیگر آنها اسیر شدند. مجیب حبیب زئی گزارش می دهد.
اعضای شورای ولایتی سمنگان از افزایش ناامنی و بیشتر شدن حملات طالبان مسلح بر پوسته های امنیتی در ولسوالی های مختلف این ولایت شکایت می کنند و خواهان راه اندازی عملیات علیه این گروه شدند. حاجی راست محمد رئیس شورای ولایتی سمنگان در صحبت با رادیو آزادی گفت که از 2 هفته به این سو حملات طالبان بر پوسته های امنیتی در ولسوالی های دره یوسف پایین، حضرت سلطان و دره زندان بیشتر از هر زمان دیگر شده است. با گفته او طالبان بر ولسوالی روی دواب ولایت سمنگان حملات گروهی مسلحانه انجام دادند.
نامنی های بسیار صورت گرفته. در ولسوالی روی دواب طالبان حمله کرده بودند. خب دیگر خب در ولسوالی در سیف پایین اونجا حمله کردند. این نامنی ها خواهد نامنی از عدمی نبودی پرسنل امنیتی هست.
رئیس شورای سمنگان می افزاید که طالبان در اختطاف افراد، قتل چهره های بانفوذ و باجگیری از پروژه های عامل منفعه نیز دست دارند. فعالان مدنی در سمنگان نیز از افزایش ناامنی ها در این ولایت شکایت دارند و می گویند که به دلیل کمبود تشکیل نیروهای امنیتی، فعالیت گروه های هراس افغان در سمنگان در حال افزایش است. وافیولا شاروخی یکی از فعالان مدنی سمنگان به رادیو آزادی گفت که در حملات طالبان بر پوسته های امنیتی بیشترین تلفات را نیروهای خیزش مردمی و پلیس محلی متحمل می شوند. اما به گفته او مسئولان امنیتی از افشای آمار چشم پوشی می کنند. آقای وافی در رابطه با ناامنی های جاری در سمنگان افزود:
ما شاهد حوادث ناگوار در ولایت سمنگان بودیم، چه از قضایای جنایی چه از قضایای تروریستی. ما شاهد ازی بودیم که اکتداد از نیروهای خیزشهای مردمی در ولسوالی روی دواب متاسفانه توسط طالبا به شهادت رسید. اکنون که ما با شما صحبت میکنم، درگیری میان نیروهای امنیتی و نیروهای خیزشهای مردمی و طالبا در ولسوالی روی دواب سمنگان شدیداً جریان دارد.
هاشم بیان سخنگوی قماندانی امنی سمنگان با تایید افزایش حملات طالبان بر پوسته های امنیتی میگوید که پلیس یک برنامه عملیاتی علیه مخالفین مسلح دولت را طرح‌ریزی کرده است و به زودی جهت سرکوب مخالفین در ولسوالی های دره یوسف پایین، حضرت سلطان و سایر مناطق سمنگان عملیات نظامی راه اندازی خواهد شد. آقای بیان ادعا در مورد کمبود پرسنل امنیتی در این ولایت را رد کرد. با گفته سخنگوی پلیس سمنگان، در نتیجه یک عملیات شب هنگام پلیس در ولسوالی روی دواب سمنگان چندین پناهگاه امن طالبان هدف قرار گرفت و در آن نزدیک به 20 شورشی مسلح کشته شدند.
در روی دواب یک عملیات داشتیم که خودم هم شخصا نیز شرکت داشتم. دیگه این عملیات از سوی وقت آغاز شد با تعداد 18 نفر گروه مخالفین کشته، 11 نفر مسکید، دیگه تعدادشان زخمی و فرار و متواری شدن از ساحه. کماندانی امنیت باره تصمیم داره عملیات ها را شدت میبخشه. انشاءالله در روزهای آینده ما شاهد بسیار عملیات های خوب و دستاوردهای خوب در ولایت سمنگان باشیم.
سمنگان از ولایت های نسبتا امن افغانستان به شمار می رود، اما از چندی به این سو شاهد تحرکات شورشیان بوده است. همجواری این ولایت با قندوز و بغلان که با فعالیت های گسترده طالبان مسلح روبرو بودند، سمنگان را در مقایسه با گذشته آسیب پذیر ساخته است. باند که طالبان از سوی اعضای شورای ولایتی سمنگان و شمار از فعالان به باجگیری از پروژه های عامل منفعه و آدم ربایی متهم شدند، افراد این گروه چنین اتهام ها را رد می کنند. مجیب حبیبزی، رادیو آزادی، سمنگان.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
روی این موج ها شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان سپاسگزاریم. 9:21 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. امروز 3 می برابر است با روز جهانی مطبوعات. از این روز در افغانستان در شرایط تجلیل می شود که در سالهای اخیر شماری از رسانه ها به دلایل مختلف فعالیت هایشان را متوقف کردند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان می گوید تنها در سال گذشته حدود 30 رسانه از فعالیت باز ماندند. نورالله شایان گزارش می دهد.
از 3 ماه می یا روز جهانی مطبوعات از سوی ادارات مختلف دولتی و خصوصی افغانستان تجلیل می شود. در حال از این روز بزرگداشت می شود که از یک سال به این سو در به شمار از رسانه ها به دلیل مشکلات امنیتی، اقتصادی، عدم توجه حکومت، تهدیدات مخالفین مسلح و عوامل دیگر قفل زده شده است. مسئولین کمیته مسئولیت خبرنگاران می گویند به هدف دوباره فعال سازی این رسانه ها دولت و ادارات کمک کننده همکاری نکردند. وحیده فیضی یک مسئول این کمیته به رادیو آزادی گفت:
در سال 2018 تحقیقی را که انجام دادیم در مجموع 34 رسانه به دلایل مختلف از فعالیت باز ماند. 5 رسانه در زون مرکزی بود، 4 رسانه در غرب و اکثریتش در شمال و در کابل افغانستان بود. از میان رسانه که از فعالیت باز مانده بود، 4 تلویزیون بود، 10 رادیو، 18 رسانه چاپی و 2 رسانه آنلاین بود.
مسئولان شمار از رسانه ها تایید می کنند که علت اصلی این معضل عدم توجه حکومت به رسانه ها و مشکلات اقتصادی بوده است که سبب شده تا رسانه هایشان از فعالیت باز بماند. روزنامه اراده یکی از این رسانه هاست که فعالیتش متوقف شده است. این رسانه از سال 2001 میلادی تا سال 2013 فعالیت داشت. حاجی سید داوود مسئول این رسانه در این باره گفت:
حقوق و وجایبی که حکومت در برابر خبرنگارا و رسانه ها داشت متاسفانه او را انجام ندادن، یعنی نتانست که حداقل برای یک رسانه یک شماره تلفن یا لین برق کمک کنه، مالی خود بگیره، قزامه خود بگیره. من شاهد این صحنه هستم. ما که هر چی تلاش کردم متاسفانه برای ما لین تلفن نمیدادن، برق را قطع میکردن. رسانه ها سر و کارشان امرای برق و تلفن و تکنولوژی بوده. دولت متاسفانه در طول 18 سال ناکام بودند.
به گفته مسئولان شمار از رسانه‌های خصوصی در کنار مشکلات در برابر رسانه‌ها، سانسور چالش دیگر است که از سوی شمار از مسئولان، زورمندان و مخالفان به گونه غیر مستقیم بر رسانه‌ها تحمیل می‌شود. عابد احساس مسئول بخش خبر تلویزیون شمشاد در این باره گفت:
در مورد سانسور، قوانین، اصول و چوکاتی که ما شما برای رسانه داریم بسیار خوبیش است، مگر در بسیاری موارد تطبیق نمیشه. مگر در بخش سانسور مشکل نیستن، فقط سانسور اینی است که ما بر ژورنالیست‌ها معلومات نمیتن، اطلاعات به دست ژورنالیست‌ها نمیتن. حکومت که امو به ذات خود یک قسم سانسور هستند.
مقامات افغان فعالیت رسانه ها را پس از سال 2001 یک دستاورد بزرگ می دانند و می گویند گسترش فعالیت رسانه ها، مسئولیت خبرنگاران و ایجاد زمینه های کاری برای آنها در اولویتشان است، اما نهادهای مدافع رسانه‌ای میگویند سال 2018 خونبارترین سال برای خبرنگاران افغان بوده است. بر اساس معلومات نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، در سال 2018 به تعداد 20 کارمند رسانه‌ای به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی از اثر حملات انتحاری و انفجار جان خود را از دست دادند. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید متعهدند که فعالیت رسانه ها در کشور بیشتر شود و مسئولیت خبرنگاران نیز تامین گردد. محمد صابر محمد، سخنگوی این وزارت. در سال 1397 شمار اندک رسانه ها بسته شده است، اما در کنار آن 112 رسانه جواز جدید گرفته است. در سال گذشته صندوق حمایت از خبرنگاران از سوی رئیس جمهور افتتاح شد و کمک شخصی به آن کرد. تمامی دوسیه های خشونت در برابر خبرنگاران تحت تحقیق سارنوالی قرار دارد. در کنار آن کمیسیون دسترسی به اطلاعات در سال 1397 ایجاد شد. قانون دسترسی به اطلاعات نیز نافذ است. بسیاری مقرره آن تکمیل شده و با عملی شدن آن تا حد مشکلات رسانه ها کم می شود. فضل باری بریالی کمیشنر این کمیسیون به رادیو آزادی گفت این کمیسیون صلاحیت دارد که از مقاماتی که مانع فعالیت رسانه ها می شود سوال و جواب کند. بر اساس معلومات نهادهای رسانه ای اکنون 74 تلویزیون، 187 رادیو و صدها رسانه چاپی در کشور فعالیت دارند.
گزارش بود از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در باره روز جهانی مطبوعات. حالا هم میشنوید که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روز جهانی مطبوعات را در حال تجلیل میکند که خبرنگاران این رسانه در کشورهای مختلف با تهدیدهای فزاینده روبروند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، سال روز آزادی مطبوعات را امروز در حال تجلیل می کند که خبرنگاران این رسانه با تهدیدهای روز افزون روبرو می باشند. دیزی سندلر، سرپرست رئیس رادیو اروپای آزاد، به این مناسبت گفت این رسانه در چندین دهه گذشته از بسیاری کشورهای خطرناک جهان گزارش دهی داشته که کار آسانی نبوده، ولی اقدامات بی‌باکانه روز افزون حکومت‌ها و معافیت حمله کنندگان خطرهایی را که خبرنگاران این رسانه به آن روبرو هستند افزایش می‌دهد. خانم سندلر افزود که او این خبرنگاران را به خاطر شجاعت و اراده خلل ناپذیری که برای تهیه خبر دارند تهنیت می گوید. رادیو آزادی، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، در انفجار دهم ثور سال گذشته سه خبرنگار خود سباون کاکر، عبادالله حنانزی و فرشته محرم دورانی را هنگام خبردهی در کابل از دست داد. در حالی که خبرنگاران رادیو آزادی در کابل و دیگر ولایات افغانستان در شرایط بسیار خطرناک به گزارشدهی ادامه می دهند، بیم آن می رود که با تحقق صلح میان حکومت و طالبان آزادی رسانه ها بارزترین دستاورد 17 سال گذشته در افغانستان محدود شود. در کشور همجوار پاکستان، دفتر بخش مشال رادیو اروپای آزاد در اسلام آباد از 15 ماه به این سو مسدود است. استخبارات آیسای پاکستان رادیو مشال را به نشر برنامه‌های ضد منافع ملی پاکستان متهم کرده است. اما رادیو مشال که شمار زیاد مخاطبان دارد دوباره خود را منسجم ساخته، چون یک بدیل نیرومند در برابر تبلیغات تندروان به مناطق قبایل همسرحد افغانستان به زبان پشتو به نشرات خود ادامه می‌دهد. در تازه ترین مورد، سنیه توکین، خبرنگار بخش قزاقی رادیو اروپای آزاد، روز چهارشنبه از سوی پلیس پایتخت قزاقستان پس از آن برای تحقیق بازداشت گردید که او درباره سرنوشت ده ها نفری که از تظاهرات روز سه‌شنبه دستگیر شدند خواهان معلومات شد. این تظاهرات به خاطر رهایی زندانیان سیاسی و تحریم انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده را اندازی شده بود. هرچند رادیو اروپای آزاد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در اوکراین پوشش خبری بارزه داشت که توجه میلیون ها مخاطب را به خود جلب کرد، ولی خبرنگاران تحقیقاتی این رسانه در اوکراین باز هم با آزار و اذیت مقامات و نخبگان سیاسی روبرو می باشند. وبلاگ نویس استانیسلاف آسیف از سوی جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین بازداشت و تقریبا 2 سال می شود که نظربند می باشد. راه اندازی تحقیقات جنایی با سویتلانا پروکوپیوا، همکار بخش روسی رادیو اروپای آزاد، به ارتباط یک تبصره رادیویی که او درباره یک انفجار انتحاری سال گذشته داشت، یافته‌های یک گزارش جدیدی را تایید می‌کند. این گزارش زیر عنوان زندانیان سیاسی کرملین، واقعات سرکوب
سرکوبی مخالفین سیاسی و ترساندن منتقدین را در چند دهه اخیر در روسیه زیر رهبری رئیس جمهور پوتین مستندسازی کرده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
و همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. نونیم صبح وقت کابل شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. قرار است لویه جرگه مشورتی صلح در کابل بعد از 4 روز بحث و گفتگو امروز با صدور یک قطعنامه پایان یابد. مقام ها در ولایت سمنگان می گویند به تازگی در جریان عملیات نظامی 18 طالب مسلح در این ولایت کشته و 11 تن دیگرشان اسیر شدند. یک برزیلی که در شرق اوکراین در کنار جدای طلبان طرفدار مسکو جنگیده است از سوی یک محکمه اوکراین دیروز به 13 سال حبس محکوم شد. در راهپیمایی سالانه به یادبود هولوکاست یا قتل عام یهودیان در جنگ جهانی دوم که به روز پنجشنبه 2 می در جنوب پولند برگزار شد، هزاران جوان یهودی از کشورهای مختلف جهان اشتراک کردند. و پس از آن که فراخوان قیام نظامی از سوی خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون در ونزوئلا نتیجه مطلوب نداد، رئیس جمهور آمریکا خواهان پایان سری سرکوب مردم در این کشور شد. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیده. تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی حقوق کودک و آشیانه پخش می شوند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
بصیر هیلمن از کابل نوشته است که از طالبان و حکومت می خواهد که در ماه رمضان آتش بس کنند. عبدالواحد مدقق از لوگر در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است روی برقراری آتش بس در افغانستان در ماه رمضان باید توافق شود. و فضل کریم درویش از ولسوالی آریوب زازه پکتیا در پیامش ابراز امیدواری کرده است که زلمه خلیلزاد و طالبان با توافق برسند. سپاس که تا حال با رادیو آزادی همراه هستین. حالا هم برنامه هفتگی حقوق کودک پخش می شود. به دنبال آن برنامه آشیانه را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته گزارش داریم در مورد واقعات مثبت پولیو در ولایت های جنوبی افغانستان. فلج کودکان هنوز هم ولایت های هلمند، اروزگان و قندهار را تهدید می کند. بعد از آن نظرات تن چند از شهروندان را پیرامون موضوع میشنویم. و در اخیر برنامه برای آگاهی دهی فامیل ها که پولیو چی نوع یک مرض است و چگونه می شود از آن اطفالمان را محافظت نماییم، مصاحبه ای داریم با میرجان راسخ، مسئول بخش آگاهی عامه برای محو پولیو در وزارت صحت عامه. اما اینک توجه کنید به گزارش نخست برنامه که عفیفه ساکب تقدیم می کند.
بانک وزارت صحت عامه افغانستان با کمک سازمان صحی جهان همه ساله برنامه های محو مرض پولیو را در نقاط مختلف افغانستان که زیر تهدید مرض پولیو است برامی اندازد، اما هنوز هم واقعات مثبت پولیو در مناطق جنوبی افغانستان دیده می شود. در تازه ترین گزارش هایی که از ولایت هلمند و اروزگان به نشر رسیده دیده می شود که واقعات مثبت پولیو در این ولایات از سوی مسئولین صحی به ثبت رسیده است. میرجان راسخ، مسئول بخش آگاهی عامه برای محو پولیو در وزارت صحت عامه، در مورد واقعات مثبت پولیو در سال روان میلادی به رادیو آزادی گفت:
اخیرا دو واقع مثبت پولیو از ولایت اروزگان گزارش شد که یک واقع از ولسوالی سنگین بود و واقع دومش از ولسوالی واشر ولایت هلمند گزارش شد. متاسفانه واقعی که از ولسوالی سنگین گزارش شد یک طفل حدود 5 ساله به اثر همین مریضی جان خود از دست داد و واقع سیومی از ولسوالی چوره ولایت اروزگان گزارش شد. و قبل از این هم بدبختانه در شروع سال میلادی تا اکنون 3 واقعه را هم از این حوزه جنوب داشتیم که دو واقعش از ولایت قندار بود و یک واقع قبلی هم از ولایت اروزگان بود که با این 3 واقع قبلی مجموعاً 6 واقع مثبت را در سال روان میلادی داریم. باز مشخصا دو واقعش از قندار میشه، دو واقع از ولایت اروزگان و دو واقع هم از ولایت هلمند.
ولایت هایی که واقعات مثبت پولیو در آن به ثبت رسیده ولایات ناامن افغانستان است که تا هنوز تطبیق واکسین پولیو در آن به گونه منظم صورت نگرفته است و هنوز هم خطر پولیو در این ولایات وجود دارد. به گفته آقای راسخ، ممانعت های زیاد از سوی مخالفین در این ولایات وجود دارد که مانع تطبیق برنامه های آگاهی دهی و تطبیق واکسین پولیو به صورت خانه به خانه شده است.
بدبختانه شما هم قسمی که اطلاع دارین در حوزه جنوب افغانستان کمپاینای خانه به خانه واکسین پولیو از طرف مخالفین دولت ممانعت شد و تقریبا از این ممانعت کمپاینای ما یک سال میگذره. از ماه می 2018 به این طرف در این مناطق کمپاینای به صورت خانه به خانه واکسین پولیو تطبیق نمیشه و این علت عمده می بروز واقعات مثبت پولیو در این حوزه و از این ناحیه واقعات در اینجا ثبت شده و صرفا متانستیم که دو دور کمپاین واکسین پولیو را که به صورت محل به محل باشه یا مسجد به مسجد یا در مراکز صحی تطبیق کنیم که شما می دانین این دو دور هم با نسبت تهدید بلند سرایت و گردش ویروس وحشی پولیو کافی نمی باشه، چون امی واکسین هم قسمی است که باید به صورت تدریجی چندین بار برای اطفال تطبیق شود تا ای که معافیت حاصل بکنند در مقابل این مرض.
افغانستان، پاکستان و نایجیریا به دلیل ناتوانی در از بین بردن ویروس فلج کودکان یا پولیو تحت فشار قرار دارند. دولت هایی که توانستند ویروس فلج کودکان را در کشورشان از بین ببرند، کشورهای افغانستان، پاکستان و نایجیریا را تهدید علیه خود می دانند. آقای راسخ می گوید که برنامه های آنان با دو چالش عمده در مناطقی که هنوز هم واقعات مثبت پولیو به ثبت رسیده است مواجه است.
این دو چالش عمده، یکی عدم دسترسی به تمام اطفال زیر سن 5 سال است به دلیل مشکلات امنیتی و چالش دوم دیگه هم باورها و بعضی تبلیغات های سو و منفی هم سبب شده که یک تعداد فامیلا و خانواده های واکسین پولیو را برای اطفالشان تطبیق نکنه بنابراین تبلیغات منفی و غلطی که میشه. ولی در قسمت آگاهی دهی مشخصا اگر بگویم و یا در قسمت تطبیق واکسین در اون مناطقی که دسترسی کم رنگتر است، طبعا امی دو بخش را هم تحت شعاع و تاثیر خود قرار داده، چون ما در اون مناطق نمیتونیم که امی سیستم نظارتی خود را به صورت درست پیش ببریم. این چالش هم موجود است. شما میدانین بدبختانه باز در این مناطق مرزی نه تنها که ویروس پولیو هم در این مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان در انتقال و در سرایت و در گردش است، افکار منفی هم از اون طرف تبلیغ میشه در این ساحات مرزی.
با گفته مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان، تنها راهی که میتوان اطفال را در مقابل این مرض محافظت کرد، دو قطره واکسین پولیو در هر دور کمپاین است. واکسین پولیو مسئول و مؤثر است و هیچ گونه عوارض جانبی منفی ندارد. این واکسین توسط عالمان مشهور و مطرح دین مقدس اسلام به سطح ملی و بین المللی مورد تایید قرار گرفته است و تطبیق آن برای اطفال به خاطر مسئولیت و محافظت آنان حتمی و ضروری است.
در مورد پولیو یا مرض فلج اطفال مردم چی میگویند؟ با هم حرف های تنشند از شهروندان را میشنویم.
عبدالواصل هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی افتل. پولیو یک مرض فلج کننده است. دست آدم فلج می خصوصا خود ما در وقت طفلی از این مرض پولیو گرفته، یعنی یک چشم ما از دست دادیم، این شانه ما کار نمیکنه. خوبی را در سری وقت طفلا را اگر به واکسین برسانیم و واکسین پولیو شو و از این مرضا نجات پیدا میکنن. خوب هر چی که به صحت باشه دیگه امور تلاش میکنه. صحت یک دارایی است دیگه برای انسان.
شبنم هستم از کابل. در شهر مشکل نیست، مردم زیاف آگاهی داره، از رسانه ها میشنوه یا در مسجد ها، در مکتب ها. وظیفه دولت هست باید ولایت های دوردست آگاهی زیافتر بده به مردم که مردم بیاره طفلای خود واکسین کنن. زیاف خانم ها نمیفهمند که واکسین پولیو چی است. دولت باید از ضررهای پولیو به مردم آگاهی بده که مردم آگاهی پیدا کنه برن طفلای خودان واکسین کنن.
مولوی شفقت الله امام مسجد کارته چهار هستم. اگر این تطبیق شود اطفال کشور ما از مرض فلج در امان میمونند. ما همیشه میگیم، همیشه گپ میزنیم و دین ما را برای ما اجازه میدهد که مسلمان ها باید از اطفالشان از امراض باید از در امان باشند و این یک کار خوب است. خداوند شما را توفیق بدهد که اگر این گپ به مردم برسونه تا ای که مردم اولادش از مرض فلج در امان بمانند.
شنونده های عزیز، پولیو چینه و یک مرض است؟ آیا تداوی دارد؟ علائم پولیو در کودکان چگونه می باشد؟ و خانواده ها چگونه می توانند از این ویروس وحشی اطفالشان را نجات دهند؟ در این مورد مصاحبه داریم با میرجان راسخ، مسئول بخش آگاهی عامه برای محو پولیو در وزارت صحت عامه که در این قسمت برنامه تقدیم می شود. در مورد پولیو بگوین که پولیو چی نوع یک مریضی است؟
پولیو یک بیماری ساری ویروسی است که از طریق یک ویروس مشخص به نام ویروس وحشی پولیو به وجود می آید و این ویروس اطفال را بیشتر مخصوصا اطفال زیر سن را به مصاب می سازد که سبب فلج و یا معیوبیت دائمی طفل و یا هم در حالات شدید سبب مرگ طفل می گرده. همچه یک ویروس است ولی این بیماری تداوی نداره اما قابل وقایه است.
علائم مرض پولیو در کودکان چگونه است جناب راسخ؟ میشه کوتاه بگوین؟
علائم ابتدایی مرض پولیو مانند امراض انتانات وارم است، یعنی طفل که تازه به این مرض به این ویروس مصاب میشه تب می داشته باشه، سلفه می داشته باشه، استفراغ دلبدی می داشته باشه و پیش رفته شده که میره با زمو عظم بدن طفل را که مایوف می سازه و تحت تاثیر قرار می تا به اوجه یک درد شدید را احساس می کنه و او بالاخره مو عظم بدن فلج می شه. فلج هم مختلف می باشه، گاهی یک پای فلج می شه، گاهی هر دو پای و در بعض موارد یک دست و به شکل راست چپ و همه قسم فلج را در وجود اطفال ببار میره.
به خاطر وقایه از این مریضی خانواده ها چی کنن؟
همه قسمه که یادآور شده می مرض قابل وقایه است اما قابل تداوی نیه. به این معنا اگر یک طفل که به این مصاب میشه در هیچ مراکز صحی جهان این تداوی نداره اما خوشبختانه قابل وقایه است. وقایه از این هم فقط و فقط توسط واکسین میشه. واکسین پولیو هم به دو شکل است، یکی واکسین خوراکی یا واکسین فمی است که یعنی دو قطره واکسین پولیو است که در هر کمپاین برای اطفال تطبیق میشه. دیگه نوع واکسین هم واکسین زرقی است یا به نام آی پی وی یاد میکنه. این واکسین است که این معافیت طفل را هم بالا میبره. از این طریق میشه که اطفال وقایه شود، یعنی با گرفتن یک بار واکسین هم طفل معافیت حاصل نمیکنه به این مرض. به مقابل این مرض باید در چند دوره که واکسین شود. بیشتر اطفال زیر سن 5 سال مخصوصا اطفال نوزاد و اطفال مریض به این واکسین ضرورت بیشتر داره، چون اطفال نوزاد و اطفال مریض معافیت بدنی از اونا ضعیفتر و ناتوانتر است. با گرفتن این واکسین مقاومت و معافیت در بدن اطفال به وجود می آید و واکسین این مقاومت را بلند می بره و ویروس پولیو از این طریق وقایه و محافظت می شه.
خیلی ممنون صاحب.
زنده باشین. تشکر.
مصاحبه بود با میرجان راسخ، مسئول بخش آگاهی عامه برای محو پولیو در وزارت صحت عامه، که در مورد مرض پولیو معلومات میداد. با امید روزی که افغانستان هم مانند سایر کشورهای جهان آری از مرض پولیو گردد، برنامه این هفته را خاتمه میدهیم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا مشکلات ناشی از مزاحمت های سایت های اجتماعی برایتان رخ داده است؟
شخصا شوهر خودم که مصروف همین چیزا زیادتر هسته، وقتی که ما اصلا من خودم فیسبوک کار میکنم، من فیسبوک مرم چک میکنم.
چرا ایده ای از مردم میخواهند از طریق شبکه های انترنتی برای خانواده ها مشکل خلق کنند؟
اصلا این مسائل از محرومیت به میان میاد.
و چگونه از شبکه های اجتماعی استفاده سالم صورت بگیرد؟
از فیسبوک و شبکه اجتماعی باید آدم همیشه جنبه های مثبت در نظر گرفته و از جنبه های مثبتش فایده بگیره.
دوستان گرامی، در این برنامه مشکلات ناشی از سایت های اجتماعی در خانواده ها را به بحث گرفتیم که از سایت های اجتماعی چگونه استفاده شود، چرا بعضی از شبکه های انترنتی سبب آزار و اذیت مردم می شوند و راه حل این موضوع چیست. در رابطه با مشکلات ناشی از سایت های اجتماعی نظر برخی از مردم را هم می شنویم و در اخیر گفت و شنود را در این باره با یکی از استادان روانشناسی نیز داریم.
شنونده های عزیز، ورود وسایل و تکنولوژی جدید به خانه ها سهولت های زیادی برای مردم برمغان آورده است. تقریبا انجام هر کار امکان پذیر شده است. در کمترین ثانیه ها از حال دوستان و خانواده با خبر می شویم. ولی استفاده بیش از حد از شبکه های اجتماعی میان عده ای از افراد و اشخاص اختلافات را بار آورده است. مشکلات ناشی از این شبکه ها مانند بی‌عاطفگی و بی‌توجهی اعضای خانه بر یک دیگر و حتی دوستان و اقارب شده است. این روش عده‌ای از مردم را به اصطلاح بیزار ساخته است. خانم هاجره، یکی از کارمندان دولت، در مورد استفاده از سایت های اجتماعی می گوید که میان برخی ها باعث بربادی و بی‌مهری خانواده گردیده است، مانند خانواده من.
شخصا شوهر خودم که مصروف همین چیزا زیادتر است، وقتی که از وظیفه میای خانه فیسبوک کار میکنه، اینترنت کار میکنه، حتی به فامیل خودم توجه زیاد نداره، در قسمت درس اولادا حتی به شکل بی‌عاطفگی در خانه صورت میگیره، همین مشکلات بار می بسیار جنجال هست. وقتی که ما مثلا من خودم فیسبوک کار میکنم، من کارهای ما باز دوستایم که موضوعات بر ما روان میکنه، اونا را غلط تشبیه میتن، فیسبوک مرام چک میکنم، مثلا میبینم که اوقات خانم تلخ میشه، از اولادام، از خودم، از خودش جنگی میباشه، مثلا حتی که میمان که در خانه میه او مصروف همو اینترنت و فیسبوک همه چیز خود است، میمان از آمدنش پشیمان میشه که یعنی من چرا آمدم، یا مصروف کارهای خود هستم. خودم شخصا از این موضوعات بسیار خسته هستم.
باید گفت وقتی اسیر شبکه های اجتماعی می شویم، تنها به دنبال این هستیم که ببینیم دیگران در این شبکه ها چی می کنند و چی چیزهای را از زندگیشان انعکاس می دهند. رفته رفته به یک تماشاچی مریض و تمام عیار بدل می شویم. شبنم، یکی از باشندگان شهر کابل، نیز در مورد شبکه های اجتماعی و خصوص از طریق فیسبوک برخی ها سبب آزار و اذیت عده‌ای از مردم می شود، چنین می گوید.
یک خانم یا آقا عکس خود فیسبوک مندازه
ده کمنت از اون نشته میکنن امکارش هست یا همسنفیش هست یک کمنت هاش خانه برش میتن ای ده فامیل یک جنجال کلان بین خانم یا از آقا باشه خانمش جنجال میکنه اگر از دختر خانم باشه برادرش جنجال میکنه پدرش جنجال میکنه کمنت دادن نادرست ده فیسبوک کار خوب نیست حتی در فیسبوک ها در مسنجر حتی میکنن در گروپ ها جور کردن حتی میکنن که در فامیل ها بسیار جنجال کلان میخیزه حتی تا 2 بجه شب و 11 بجه شب و 1 بجه شب چت میکنن
گفته میشود از شبکه های اجتماعی در تمام جهان استفاده میشود اما نه به حد افراطی آن که در افغانستان بسیاری از ما به شدت به فضای مجازی وابسته شده ایم صالحه اسحاق زای یکی از فرهنگیان افغان که مدت زیاد را در خارج از کشور زندگی کرده است در مورد استفاده سالم از سایت های اجتماعی را چنین توضیح می دهد
چون ما خودم سالهای سال در خارج زندگی کردیم و با همچو چیز برخورد نکردیم در اینجا ما یک موضوع رو میخواییم یادآوری کنم که اصلا این مسائل از محرومیت به میان میره اکثریت شانم متاسفانه از درس و تعلیم به دور ماندن و یگانه تفریح از این همیست که چگونه از طریق سایت ها و یا انترنت و از این مسائل خانم ها و یا دخترای جوان آزار و اذیت کنن خود مزاحمت سبب مشکلات روی کار آمدن مشکلات خانوادگی میشه مثلا اگر یک خانم یا یک دختر هر قدر بر برادر یا پدر بگویه که نفر است مرا اذیت میکنه اما با وجود از اون مثلا اکثر مردای خانواده این موضوع را باور نمیکنن ما از تمام دوستا و هموطنای خود خواهش میکنم که کوشش کنن که سبب آزار و اذیت و حتی از هم پاشیدگی خانواده ها نشون
محمد هارون ترابی یکی از کارمندان دولت میگوید یکی از عواملی که باعث مشکلات در شبکه‌های اجتماعی می‌شود عدم قانونمندی آن است
به نظر من استفاده از سایت‌های اجتماعی باید قانونی شود وزارت مخابرات اجازه نده که هر کس استفاده کنه از سایت‌های اجتماعی که هر کسی نتونه چنین آیدی بسازه به خاطر مختل ساختن وضعیت خانواده دست اندازی کنه و مشکلات‌های خانوادگی را به وجود بیاره و یک چیزی که نشر میشه باید از یک آدرس مشخص باشه باید یک کسی معرفی شده باشه که اینمی آدم است و از فیسبوک استفاده میکنه ما در افغانستان کسایی را داریم که 10 تا یا بیشتر از او فیسبوک دارن و به او خاطر اگه محدودیت دینمی قسمت شوی بسیار خوب است
برنامه هفتوار آشکیانه برای خانواده ها هر هفته از امواج رادیو زودی پخش می گردد
شنونده های عزیز در این بخش برنامه نظر عده ای از مردم را در باره استفاده از سایت های اجتماعی که در بعضی اوقات سبب مشکلات مردم می گردد می شنویم
هستم باشنده کابل چلستون از فیسبوک و شبکه اجتماعی باید آدم همیشه جنبه‌های مثبت چه در نظر گرفته و از جنبه‌های مثبتش فایده بگیره و باعث جنگ اندازی و گپا در جامعه نشه از شبکه اجتماعی مثلا یک کسی یک پست میمونه دیگه برش کامنت میته که مثلا دو میزنن فاش میگن گپا باید نباشه همیشه از شبکه خبری استفاده میکنم چون خبرها رو زودتر در دسترس ما قرار میده نسبت به شبکه‌های دیگه
نام سیار است از ولایت کابل خود ما در سوشل میدیا خصوصا در فیسبوک زیادتر وقت برای یک نفر می خوشی میاد که یک کامنت یک چیزی نوشته کنیم که مثلا نمو متعجب شود و خصوصا در جایی که ما کامنت کنیم باز یک پشت سر ما یک زنگ میاد یک زنگ اتمن میاد که تو چرا باز دو جا کامنت کردی یا پست کردی فلانی خوب نیستن چطور
عبدالجلیل هستم باشنده شهر کابل استفاده از شبکه‌های اجتماعی بیشتر در افغانستان بیشتر فیسبوک مروج است و استفادهش درست نیست یعنی زمان بندی نشده تقریبا در خانواده مشکلات رو پیش میاره و همچنان بعضی دفاتر بعضی مردم وقت زیاد خود رو صرف میکنن باعث جلوگیری از کار میشه
دوستان گرامی در این قسمت از برنامه در رابطه با موضوع مشکلات ناشی از سایت های اجتماعی مصاحبه را همکارم مهری انوری با جلال الدین بلخی استاد روانشناس پوهنتون تعلیم و تربیه کابل انجام داده است که با هم میشنویم
استاد محترم اول میخواستیم ایره بفهمیم که امی سایت های اجتماعی کدام مسائل در بر میگیره و چقدر سهولت ها را در زندگی ما آورده
در کل سایت های مجازی یا اجتماعی مجموعه از سایت هایی میباشد که افراد مختلف را از نقاط مختلف و افکار مختلف با هم دیگر در معرض ارتباط قرار میدن در اصل این سهولت های بیشتر را هم خلق کرده است تعداد افراد را میبینه که در فاصله های دورتر نسبت به هم دیگر قرار دارن اینها میتونن از مجموعه افکار برنامه ها هدف های مختلف را با هم دیگر شریک بسازن
چگونه باید استفاده بشه که باعث مشکلات خانواده ها نشه.
در اصل تمام اشخاص دارای یک شخصیت مختص به خود میباشد که مجموعه از صفات روانی و بیولوژیکیش تشکیل شده است و زمانی که یک فرد میخواهند که با دیگران برخورد بکنند با استفاده از سایت های اجتماعی، در اصل شخصیت و نوع تربیتی که در خانواده ها شده است برای دیگران به نمایش میکشانند. پس بهتر این است زمانی که ما استفاده میکنیم تمام ابعاد استفاده خودمون مد نظر بگیریم. پس میشه که از چنین عملکرد های جلوگیری صورت بگیره تا بتونیم که مجموعه از تجارب، افکارها و برنامه های خود با هم دیگر از طریق صفحات اجتماعی شریک بسازیم.
چرا باز افراد هستن که مثلا عقده های شخصی دارن، اون رو میخواین که از طریق سایت مثلا عکس یک نفر میگیرن که باعث مشکلات در خانواده میشه؟
طبیعتا تعداد زیاد افراد که با هم دیگر کینه و کدورت میورزن و یا عکس العمل دیگران مطابق با میل اینها نمیباشد یا نیاز اینها رو مرفوع نمیسازن، در مقابل اونها به نحو کینه مندی در ذهنیت خود عقده میپرورانند و اینها راههای مختلف را به خاطر عقده گشایی خود ارزیابی و تجربه میکنن. زمانی که تجربه کردن دسترسی پیدا نکردن و نه موفق نشدن در کل بالای اونها که تابتن عقده گشایی صورت بگیره، ولی زمانی که اینها با چنین یک عمل کرده در زندگی اونها روبرو میشه که جنبه های مختلف شخصیت اونها را تبارز میده، با پخش نبودن انواع عکس ها و فیلم ها و صوت های اینها کوشش میکنن به نحو بالای شخصیت اونها تجاوز کرده و لطمه وارد بکنن.
این نوع اشخاص مثلا که باعث مشکلات خانواده ها از طریق سایت های اینترنتی یا از طریق همین سایت های اجتماعی میشن، این افراد از نگاه روانشناسی کدام راه حل داره که اینا بر اصلاحشان؟
در کل راه های مختلف به خاطر هر نوع اختلال وجود دارن. زمانی که اگر ما میخواهیم در مقابل هم دیگر یک دیگران یا عزیزان ما یا عضو خانواده ما بالاخره دوستان ما یا عزیزان دیگر ما عقده‌مند میشیم، بهتر می است که با اونها بشینیم از طریق روبرو مستقیما با هم دیگر صحبت بکنیم. دلایلی که باعث چنین عمل کرد یا کینه و کنایه که در ذهنیت ما خلق کردیم شده است، اونها رو ریشه‌یابی بکنیم، آسیب شناسی بکنیم تا بتونیم راهکارهای حل مختلف را برای اونها پیدا بکنیم.
یک جهان تشکر.
امروزه با توجه به نقشی که فضای مجازی تا کنون در ابعاد مختلف زندگی داشته است، نمیتوان آنها را نادیده گرفت. در حال حاضر اینترنت ابزار مناسب برای توسعه افکار و اندیشه های بشری محسوب می شود، به شرط آنکه در راه سالم استفاده شود. افراد باید برای ورود به دنیای مجازی اطلاعات کافی در اختیار داشته باشند تا دچار مشکلات مالی و اجتماعی نشوند. این بود برنامه خانوادگی آشیانه که مهری انوریان را تهیه و من حسیب الله تلاش تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار، شادمان باشید.
سفر، ای هم سفر، ای هم سفر، ای بینداری نیک خانه را مقبول کنه بیرار بینداری نیک خانه را مقبول کنه بیرار مردم هوای مندنی کابل کنه بیرار مردم هوای مندنی کابل کنه بیرار سوز و پور با روشنه باز سرک هارای دل داروشنه باز لبای هر پکی را گل بکاری سبد ها پر کنی گبری بیاری لبای هر پکی را گل بکاری سبد ها پر کنی گبری بیاری کرتونی هاچنه دل مهربان شنه شابا شنه